الگوریتمی نیستش که کاربردی باشه به خصوص در حوزه تصاویر تصویری. آخرین بحثی که ما در موردش انتخاب بهینه آستانه هست که آستانه رو کجا انتخاب کنید. ابتدا یه سناریوی رو تصور کنید که من یک آبجکت دارم و یک زمینه و توابع چگالی احتمال آبجکت و زمینه رو جداگانه میدونم. فرض کنید این پی دول زد تابع چگالی احتمال آبجکت منه، پیه بزیدم تابع چگالی احتمال زمینه من هست. حالا این رو چگونه به دست اومدن؟ تو تصویر شما آبجکتتون مشخص بوده، حالا فرض کنید سگمنت شده، آبجکتتون مشخص بوده، رفتم هیستوگرام آبجکت رو به تنهایی کشیدم، زمینه هم مشخص بوده، رفتم هیستوگرام رو به تنهایی کشیدم، شده این عبارت پیه بزید و پیه بزید. خب حالا ببینیم که تابع چگالی احتمال تصویر چه رابطه ریاضی داره با این دو تابع چگالی احتمال فیلمتونی صحبت کرد. خب توجه بفرمایید، اگر عبارت پی ای که بزرگ تابع چگالی احتمال تابع نه پی ای که بزرگ احتمال اینکه یک پیکسل زمینه باشه و پی دوی بزرگ احتمال اینکه یک پیکسل آبجکت باشه رو نشون بده، در اون صورت میتونیم بگیم که تابع چگالی احتمال کل تصویر با فرض استقلال آبجکت و تصویر از این رابطه به دست میاد. احتمال تصویر در تابع احتمال زمینه در تابع چگالی احتمال زمینه، احتمال آبجکت در تابع چگالی احتمال آبجکت. فعلا فرض ببینید، ما فعلا فرض میکنیم پی یک بزرگ پی یک کوچیک هر دو رو بعد از بزه داره. خب حالا صورت مسئله ما اینجا این هستش که یه آستانه میخوایم انتخاب کنیم تو نمودار هیستوگرام که بهترین آستانه باشه. حالا دوستان که درس قبل رو گفتون داشتن قاعدتاً این بحث خیلی کامل‌تر اونجا دیدن، ولی ما اینجا در حد همین بحث مختصر خودمون در مورد بگیم. اگر آستانه فرضی رو این چی بذارم اینجا، همونجا که آستانه هست من دو تا خطا مرتکب میشم. دقیق بفهمیم که دو خطا کجا هست. اون بخش از نمودار پی ای پی زد که قبل از آستانه هست، من این بخش رو مربوط به چی میدونم؟ آبجکت یه در واقع یک میدونم، یا در مربوط به زمینه میدونم. اون بخش از نمودار پی ای پی زد که بعد از آستانه هست رو هم اون رو هم تصمیم گیری غلط روش میکنم، به خاطر اینکه اون رو جزء مثلا آبجکت هم میدونم، اون جزء شی هم میدونم. بنابراین میتوانیم انتخاب آستانه بهینه رو با مینیموم کردن این دو تا مساحت به دست میاریم. در واقع عبارتمون میشه این نتیجه اشتباه سایدی داره. حالا با هم بریم جلو ببینیم که چگونه هستش. دقیق بفرمایید، اول بیان این سهمی از نمودار پی دوی زد که قبل از آستانه قرار گرفته رو بنویسیم. این گونه میشه چه پی دو به خاطر احتمال رخدادش از انتظار منفی بی نهایت تا تی، این پی دوی زد هستش، پی دوی زد دی زد، این میشه این در واقع دقت فرمایید. اگر بخوام اگر اینو بخوام نشون بدم، این مساحت انتگرال پی دوی زد از منفی بی نهایت تا تی در چیز درش میکنیم؟ در احتمال رخ دادش هم وقت میکنیم به روی میشه. سهم دوم میشه چی؟ پی یک در انتگرال از کجا؟ از تی تا بی نهایت چه تابعی؟ پی یک زد تی زد. این میشه چه مساحتی؟ چه این مساحت؟ مساحتی که من باید خارج رو کمتر میشه. ما باید این مجموع رو چکار کنیم؟ مینیموم کنیم. میشه نشون داد، حالا ما وارد اثباتش نمیشیم، میشه نشون داد که محل آستانه بهینه که این انتگرال رو مینیموم میکنه از رابطه از حل معادله پایینی در میاد. بتونم به جواب برسم.
حالا من در اسلاید بعدی ها رو بازم به نقل از کتاب دو تا حالت رو در نظر گرفتم. فرض کردم پیگزل و پیدوزل هر دو چی هستن؟ روسی هستن یا نرمال هستن. اگر معادلات مربوطه رو برسید بنویسید، به این معادله در بیرکم A تی دو به اضافه B تی به اضافه C میرسیم که A و B و C رو براتون معرفی کردیم و نتایج رو ملاحظه میکنم. براتون یه اشتباه اینجا وجود داره که این نسبت پی دو به پی یک هست، نه پی دو به پی دو، چون این میشه صفر دیگه، که نسبت پی دو مثلا یه چیزی که برامون بدیهیه احتمال رخداد هر دو. حالا این رابطه تازه به ازاد چه برای تو به وجود اومده؟ والیانس ها یکسان باشه. ببینید اگه والیانس ها تو قوسی برابر باشه، یعنی گسترششون برابر باشه، احتمال های رخداد هم برابر باشه، خب خط باید کجا قرار بگیره؟ وسط دیگه. این انتظار طبیعی میره. دو تا نمودار قوسی دارید عین همه، فقط مرکزشون از هم اختلاف داره، والیانس هاشون عین هم هست، احتمال رخداد دو تا کلاس هم برابر باشه، بعد میفته وسط دیگه، آسان رو وسط دیگه. یاره یه دیمونه کنه خیلی نمیتونه. من میخوام برگردم اسلاید قبلی. ببینید مشکل برای کجا هست؟ مشکل اینجا هست که من اگر آبجکت رو داشتم پیه که زدن روش به دست میموردم و پیدو زد رو از روش به دست میموردم، خب اصلا سگمنتیشن کرده بودیم. صورت مسئله اصلی ما چیه؟ صورت مسئله اصلی من اینه که من پی یک ز پی دو ز پی یک پی دو رو ندارم. من چی رو دارم عملا؟ من فقط پی ز رو دارم. توی تصویر شما به من دادی گفتی سگمنت کن، من چی رو فقط توی این تصویر دارم؟ فقط پی ز رو دارم. حالا باید سه تا کار انجام بدم، یعنی باید به سه تا سوال جواب بدم. از اون شاید بشه به دو تا سوال بلالا سه تا میکنیم چون مفاهیمشون فرق. یکی این که تو هیستوگرامی که شما به من میدید من تشخیص بدم چند تا از این قله ها هست، یا این هیستوگرام از چند مود تشکیل شده. الان اینجا هیستوگرام از چند مود تشکیل شده؟ دو مود، میگم دو مود. مود اول بک‌گراند، مود دوم آبجکت. ممکنه یه هیستوگرامی سه مود داشته باشه. یعنی من اول این سوال باید جواب بدم که این چگونه به دست، یعنی در واقع تعداد مودهاش چگونه هستش. سوال دوم که باید جواب بدم پی یک و پی دو بزرگ احتمال رخداد آبجکت و زمینه رو جداگونه باید در بیارم. و سوال آخر که باید جواب بدم چی هست؟ مثلا پی یک زد چیه؟ پی دو زد چیه؟ این خودش یک مسئله است. این به تنهایی میتونه در قالب به مسئله جداگونه مطرح بشه. اگه سوال نکته‌ای هست میتونم بگم. خب دوستانی که درس فرزندی داشتن اونجا قبلا این مسئله رو کامل دیدن، ما یه بحثی به نام میکسچر مدل داشتیم و اونجا مطرح کردیم. من سعی میکنم در واقع اینجا با بیان خیلی ساده همون بحث رو مطرح. ببینید من اگر یه سری مشاهدات داشته باشم، روش‌هایی وجود دارد که مشاهده یعنی چی؟ یعنی همون عکس یعنی تصویر داریم، شما مشاهداتی از زد دارید و در واقع از این مشاهدات زد فقط می‌توانید هیستوگرام رو در بیارید دیگه. روش‌هایی وجود دارد به نام روش‌های مدل‌های ترکیبی که شما با کاربرد این روش‌ها اگر تعداد مدها براتون مشخص باشه، تعداد مدهاتون مشخص بشه، اون روش ها میتوانند چی رو به ما بدن؟ میتوانند این ترکیب رو به ما بدن. یعنی بگم پی یک چقدر داده، پی دو چقدر داده، پی یک زد چقدر داده، پی دو زد چقدر داده، با گارانتی که عدد پی یک و پی دو چی هم؟ عدد احتمالی هم. بین صفر و یک هستن، جمعشون هم چقدر داره؟ یک. حالا اینجا که دو تا مد داده بوده. حالا اگه سه تا مد داشته باشیم، چند تا پارامتر باید زده بشه در مجموع؟ سه تا پارامتر ثابت که عدد پی یک و پی دو پی سی هستن و سه تا تابع باید تخمین زده بشه. این در واقع توی بحث تشخیص الگو یا فرزند رکوگنیشن یه مسئله تعریف شده است به نام میکسچر مدل یا مدل‌های ترکیبی. معمولا هم این مدل ها رو واسه فرم بندی همون ساده باشه و خیلی پیچیده نباشه، این حالا چه در نظر میگیریم؟
گوسی در نظر
میگیریم، معمولا هم اینها رو
گوسی در نظر
میگیریم تا کارمون ساده بشه. برای این مسئله واقعیت اینه حلش معنی ساده اینکه اینجا نوشته شده نیست. تازه ما که رفتیم اینها رو تخمین زدیم مطمئن شدیم که این هیستوگرام رو چگونه میشه در صورت ترکیبی از دو سه چهار مد دو یا بعد دو سه یا چهار گوسی نوشت. بعد تازه میریم سر وقتش اسلاید بعدی بین هر دو تا گوسی چی پیدا میکنم یا آستانه یا پیدا میکنم و مسئله رو هر آن کرد. پس این در واقع نقطه اولی هستش که میشه. خب یه مثال رو در واقع اینجا بیاریم بحث اینستاگرام رو باهاش شدن میکردیم صحبت. حالا کار رو چون از کتاب گونزالس ایمیج پراسن برداشتیم شاید خیلی کار بود جدیدی نباشه ولی من خیلی سریع توضیح میدم. تصاویر کاردی آنژیوگرام بوده. حالا تصاویر کاردی آنژیوگرام مشخص تصاویر قلبی هست، بنابراین تصویر متحرک بوده قاعدتا. آنژیوگرام هم بوده در واقع شما ماده تزریق کردید، نمیدونم عکس گرفتید در لحظات مختلف و قبل از تزریق ماده هم عکس گرفتید. این چه عملیات پیش پردازش انجام بوده خود شما رو گفته. گفته من یه لوک فانکشن استفاده کردم. یعنی چی؟ LN گرفتم. دلیلش هم خیلی واضحه. توی تصاویر رادیوگرافی جذب و تناسب چه؟ بچه قانونی هست؟ قانون نماییه دیگه. ما قبلا رو مقدمه اول درس گفتیم آی مساوی آی تارش آی سقی به توان منهای میو ایکس. به خاطر اینکه این روابط نمایی هستن ما میم از دیتا همون چی میگیریم؟ یه LN میگیریم، یه لوگاریتم میگیریم حالا تا بتونیم به همون اطلاعات اصلی دست بدیم. دیجیتال سابتراکشن کرده. این دلیلش مشخصه. ما گفتیم این کاردیو آنژیوگرافی هست، یعنی تصویر قبل تزریق داشته، تصویر بعد تزریق هم داشته. اینا رو از هم تفریق کرده که در واقع بتونه. حالا بسه ایمیج سامیشن هم به منظور کاهش نویز داشتیم. حالا شرایط آزمایش رو خیلی توضیح نداره که این آزمایش چند بار تکرار شده که تونسته بین مشاهداتش متوسط بگیره تا بتونه نویز رو کم کنه، ولی به هر حال اینو به عنوان پیش پردازش ها نام برده. خب حالا دقت بفرمایید کاربرد اساسی که داشته اپتیمال ترشولدینگ بوده. اومده چه کار کرده؟ گفته پنجره های 7x7 میذاریم، یعنی ببین یعنی برای کل تصویر آستانه در نمیاره. چه کار میکنه؟ منطقه به منطقه آستانه پنجره های 7x7 گذاشته با اوبلش 50%. یعنی یه پنجره 7x7 گذاشته اینجا عملیاتش انجام میده، بعد اندازه نصف این پنجره که 3 واحد باشه پنجره رو شیفت میده و تصمیم جدید رو میده. ما فعلا به این شیفت کار توی یه پنجره به صحبت کنیم. فرض کنید الان توی یه پنجره 7x7 هست، هیستوگرام رو تخمین زد. ببینید با توجه به این شکلی که دو صفحه قبل ملاحظه فرمایید، هیستوگرام من دو وضعیت میتونه داشته باشه. من روی شکل بلند توضیح میدم که در واقع پنجره چند وضعیت. این پنجره دو وضعیت یا 3 وضعیت میتونه داشته باشه. 3 وضعیت که دو وضعیت چند یا اینکه این پنجره که من گذاشتم کامل یا تو ناحیه روشنه یا کامل تو ناحیه تیره است. یه سناریوی که حالا میتونه بگیم دو وضعیت یا یه سناریو. یه سناریو دیگه چیه؟ یه پنجره پارشالی رو لبه واقع بشه، یه بخش از ناحیه تیره رو در بر میگیره، یه بخش از ناحیه روشن رو در بر میگیره. این هم ممکن اتفاق بیفته. بر این اساس اومده گفته آقا هیستوگرام شما دو وضعیت داره، یا مونوتونه یا آقا یونی موداره یا بای موداره. این یونی موداره که رخ میده تو ناحیه مثلا تیره باشه یا تو ناحیه روشن. بای مداره که ای رفت میده توی مرزها افتاده باشه. ما با کدومش کار نداریم؟ با این جونی مداره کار نداریم. به خاطر اینکه وقتی دیدیم جونی ناحیه هست با اون بای مودالت کار داریم. حالا برای تست بای مودالتی یا مونو مودالتی انجام بدیم، فرض کنید این نتیجه رسیدیم که این بای مودال هم وقتی بای مودال هست ترکیب چند تا بوسی؟ دوتا بوسی میام اون بوسی ها رو در بریم، آستانه رو استخراج میکنیم و آستانه گذاری رو انجام میدیم و به این طریق میتوانیم مرز هامون رو استخراج بکنیم. بعد از اون ترشوردی می‌کنیم، سگمنتیشن می‌کنیم، نتیجه سگمنتیشن باوندری ها رو به من میده، مرز ها رو به من میده و نهایتا این سوپر ایمپوز هم یعنی معنیش چیه؟ مرز ها رو که در آورده مرز ها رو انداخته رو تصویر اولیه و بعد اون تصویر اولیه نشونش داده، منظور از سوپر ایمپوز اینه که مرز ها رو تصویر اولیه نشون بده.
نه ببینید، ما خیلی وقتی تو بزنید
پزشکی به این علاقه من مثال بزنم که
مثل تگ بزنم
نه نه ببین حالا فرض کنید مثالی بخوام بزنم که کانکتید نبودن چه درد سره ببین فرض کنید مثلا بعضی بیماری ها هستن که موقعی که رخ میدن تو تصویر پزشکی شما مثلا تو گلیمت ها رو باید مثلا تو مرز در نظر بگید اینا دو تا گلیمت مختلف دارن معمولا اگر تصویر تیمان و تیتو امارای رو بگید این دو تا گلیمت هاشون بگید ولی بعضی از بیماری ها هستن مثلا مثل ام اس یه لکه ای تو مغز ایجاد میکنه یه پلاک ایجاد میکنه که این پلاک از نظر گریبه مثلا شبیه وایت متره ولی میره تو گری متر ظاهر میشه اگر من یه سگمنتیشن فقط مبتنی بر گریبه به شما استفاده کنم اون پلاک رو چی تلقی میکنم جز همون گری متر تلقی میکنم ولی اگر یک پارچگی حفظ بشه اون رو دیگه با ما یه سگمنت جدا در میارم میگم یه سگمنتیه که مثلا میگم خود گره متر یه سگمنتیه که 120,000 تا پیکسل داره ولی اون یکی یه سگمنتیه که 1,000 تا پیکسل داره اطرافش هم وقت گره لبش با خودش فرق خب این میشه در واقع تد اول نبیش این رو توضیح بدیم رژیم گروهیه من توضیحات شو ازش میدیدرم میرم رو شکلش توضیح میدم دیگه نارو نزومه نمی کنم ازش دقیق بفهم رژیم گروهین چی میگه رژیم گروهین میگه اول یه سید پونت و یه نقطه شروع به من بده یه نقطه شروع میدیم اینجا نگاه کنیم من حالا بخوام یه عملیاتی انجام بدم که دو تا مسئله باشه میدیم یه سگمنت خوب داشته باشم یعنی این سگمنت گریل بلاش توی حد مشخصه باشم دو یک پارچگی و به هم پیوستگی پیش بشم این کار رو کنم این سگمنت کار رو فقط با دید ساده که این شکل نشون داده بود این سگمنت همسایه شمالی جنوبی شرق غربی چند تا داره؟ 4 تا میام اون شرطی رو که دارم کنم کار رو در مورد شرط باید با هم صحبت کنم اون شرط رو روی این 4 تا همسایه چک میکنم آیا این 4 تا همسایه به نسبت این پیکسل مرکزی اون شرط رو دارد؟ فعلا فرض کنید که شرطمون اینقدر ساده است اختلاف گره لیبلاش رو بیشتر از سه واحد نباشه مثلا شرط ساده بزن میام این شرط رو این 4 تا پیکسل چک میکنم درست؟ این شرط رو این 4 تا پیکسل چک کردم از این 4 تا مثلا دو تا این شرط رو پس میکنم الان ناحیه رو چکار میکنم؟ گرو میدم یعنی در اون روش میدم میگم خیلی خود یه دونه پیکسل سید پوینت قبلا داشتم دو تا ملاب رو مجموعه هم میشه ست دقیقا همه این ناحیه به هم پیوسته است چرا؟ چون من فقط همسایه های چهارش رو چک کردم حالا دوباره میدم چون عملیات برای خودتون میتونیم حد بدن این دوتا عضو جدیدی که گرفتم دوباره میدم این عملیات رو دوتا عضو جدید چک میکنم با اون شرط و همینجور میام جلو و جلوتر تا اینکه مثلا یه جایی متوقف بشم خیلی از دوستان شاید توی نرم افزار فتوشاپ یا فوتو پینت کورل و اینا با یه ابزارش کار کرده و چه به نام ماجیک وان که در واقع کرسر رو می‌برید یه جایی کلیک می‌کنید میده یه جایی رو براتون به صورت چشم مثلا یه ناحیه‌ای رو می‌گیره یه کانتور ناحیه در واقع روش ریژن گروهینگ استفاده می‌کنه شرایط رو چک می‌کنه چک می‌کنه میره یه جایی وامیسه اگه یه دقیقه کرسر رو به در واقع کلیک کنید ماوس رو اون ناحیه یه هوا بزرگتر میشه یعنی در واقع یه ذره تو شرطش تخفیف میده یه مقدار رو شرطش تخفیف میده تا میشه روش ریژن گروه حالا من همسایه 4 رو بزنم میشه همسایه 8 رو بیاد بذارید میشه در واقع تکنیکی در مورد شرط مطمئنی شرط همسایه حفظ میشه شرط سگمنت اما نمشتایی که تو اسلاید قبل بود همهش همه کنید پس فقط یه نقطه توجه داشته باشید این روش کاملا اتوماتیک نیست چرا؟ نقطه اولیه نقطه شروع اولیه رو باید دستی بشید بریم جز روش های نیمه اتوماتیک محصول بشید
خب این رو گفتیم دیگه خیلی نقطه خاصی نداره مثلا این ریزنگ رو باید بشید اول من مثالش رو بکنم
آهان رو دیگه مثلا گفتیم سید پوینت یک رو بگیریم ماکسیموم گری لبل سید پوینت رو بگیریم ماکسیموم گری لبل معیار رشدمون هم چی بوده؟ اختلاف اگه آستانه ای کمتر باشه رو
همسایگی 8 هم کار کرده بوده.
یه نتیجه این هستش که داره. نگاه کنید این تصویر اولیه‌تون. این تصویر دوم چیه؟ فقط ماکسیمم گریلیبل ها رو رفته در برده. حالا وقتی ماکسیمم گریلیبل ها رو در برده، مثلا فرض کنید که پیکسل رو کاندید کردیم به عنوان چی؟
سید پوینت.
سید پوینتش رو یعنی الگوریتم ران کردیم، ران کردیم. چی در اومده؟
این سگمنت در اومده. این دیگه در نیومده.
اینو که در اومده، اینا رو که در اومد، اینا رو از تو مجموعه چیکار می‌کنیم؟
در میاریم.
بعد دوباره یه انتخاب دیگه می‌کنیم، مثلا اینو در میاریم. دوباره رشد می‌کنیم، رشد می‌کنیم، مثلا چی چی چی. و همینجوری الی آخر. دقیقا بفرمید که هر سگمنت من یک پارچه است و در واقع من این مجموعه رو جداگونه دارم، یعنی تو دیتابیس هم تو الگوریتم من این مجموعه رو جداگونه دارم، اینو به عنوان یه مجموعه جدا دارم، پر جمعیت مجموعه، اینو به عنوان یه مجموعه جدا دارم و همجور برا آه این تصویر چیده؟ جوشکاریه. جوشکاری لوله جوشکاری شده است.
حد فاصله سمت راست که ببینید پیوستگی وجود داره، ولی تو تصویر نهایی هنوز نتونستم خوب سگمنت کنم.
خب ببینید برگرده به اینکه این سید پوینتش چی برمیشه.
شرح میشه چی سگمنت
و برای اون شرح میشه بوده زمین کرده میشه. من اینجا میتونم مثلا تعداد آبجکت رو نداشته باشم و کامل اوتوماتیک میتونه باشه. چرا؟ من میام یه دونه سید پوینت رو اون میگیرم تو اون مجموعه میدم، اون ناحیه رو رشد میدم. درست شد؟ قبول دارید که همه اعضای اون ناحیه توی رشد یافته هستن. برابر این هرچی عضو اونجا بوده و تو اینم در اومده میدازمش بیرون. از اون مجموعه میدازم بیرون. یعنی من الان ناحیه رو رشد میدم، همین یه ناحیه رو، همین یه ناحیه رو رشد میدم میشه این. خیلی حالا شد این، اینا رو ندارم. حالا می توانم با توجه به اطلاعاتی که اینا و اینا دارم اینا رو بندازم روش. هر چی عضو بوده بعد بفهمید هر چی عضو توی این هست و توی اون هست و از توی اون میندازیم بیرون. درست چی باقی مونده از اون تصویر؟ همه اون تصویر به جز
دوباره
سید پوینت ها رو دیگه داریم دیگه، همه نقاط روشن. یکی نقاط روشن انتخاب بکنیم به صورت تصادفی، دیگر نقاط روشن کجاست؟ یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه فرمانده. دوباره اون رو به تنهایی رشد میدیم، یک از این نواحی رد میدیم، دوباره اون عمل رو انجام میدیم، هرچی تو اون سگمنت جدید هست رو اونم هست میندازیم بیرون و انقدر عملش رو انجام میدیم که هیچ چیزی تو مجموعه واقعی نمیست. آره اگه چنین چیزهایی باشه اون وقت به عنوان سگمنت، حالا بعد میتونه شرط بذاریم آخر سر بگیم آقا سگمنت هایی که جمعیتشون از مثلا 10 پیکسل کم تره راستن در نظر نگیر. خیلی مهمه. آره اینجا باید اوتوماتیک ولی معمولا دستیه. خیلی وقت دستیه.
بعد الگوریتم فقط
الگوریتم
پترن قبلیه. درسته؟
خیلی قدیه نیست به خاطر اینکه گلوگاه زیاد داره و این حسن بزرگش حفظ یک پارچه دیگه.
ولی خب زمان برسه
بله، یه مقدار زمان بره به خاطر این خود نویسیش ریکرسیب هست، چون شما هر دفعه رشدش میدید یه تعداد پیکسل جدید میاد، دوباره باید اون پیکسل‌های جدید همین عملیاتش رو انجام بدید و این ممکنه یه مقدار خود نویسیش رو سخت. الگوریتم اسپلیتینگ هم انرژی برعکس این الگوریتم هست، اینو خیلی استفاده نمیشه، من سریع ازش میگذرم. ببینید این برعکس قبلی عمل میکنه. قبلی از چی شروع میکنه؟ به عنوان نقطه اولی یه نقطه، این نقطه رو اگر رشد میده تا متوقف بشه، یعنی میگفت اول سگمنت من یه پیکسله، به تدریج جمعیتش رو زیاد و زیاد و زیادتر میکنه. این برعکس میاد میگه آقا اول کل تصویر من یه سگمنته، حالا میام رافلی حالا با یه معیاری تصویر رو میشکنم به چی؟ به 4 تا زیر تصویر، زیر تصاویر آی 1، آی 2، آی 3 و آی 4. حالا یه سری عملیات انجام میدن. مثلا چک میکنم که آیا به تنهایی آی1 به تنهایی آی2 و آی3 و آی4 همچنین آیا اینا به تنهایی یک سگمنت قابل قبول هستن یا نه. اگر آی1 میخواد یک سگمنت قابل قبول باشه یعنی چی؟ کی میتونه سگمنت قابل قبول باشه نظر گری لول؟ مثلا واریانس گری لولاش از یه حدی بیشتر نباشه یا بهتر بگم یه حدی کمتر باشه، اونم میشه همون معیار ما دیگه. اگه واریانس گری لول از یه حدی کمتر باشه در اون صورت این رو به عنوان یه سگمنت میتونیم چیکار کنیم؟ بپذیریم. این یه کاری که باید چک کنیم. یه کار دیگه هم هست، آی1 و آی2 رو با هم خوب دقت کنید، این چی داره که من بگم آی1 و آی3 رو با هم، آی3 و آی4 رو هم با هم، آی2 و آی4 هم با هم. اینا رو اینا چه خاصیتی دارن؟ این جفتایی که من گفتم مجاوره، همه یه ضلع مشترک دارن. من آی1 آی4 رو نگفتم، آی2 آی3 رو هم نگفتم. میان چک میکنیم آیا این دوتا کنار هم، مثلا آی1 و آی2 کنار هم میتوانن یک سگمنت بشن؟ که اینا میتونن یک سگمنت بشن؟ مثلا واریانس داخلی این کم باشه، واریانس داخلی این هم کم باشه و متوسطاشون هم به هم نزدیک باشه. حالا فرض کنید طبق اون شکلی که کتاب کشیده این اتفاق فعلا نیفته. این اتفاق افتاده معنیش چی بوده؟ آی1 به تنهایی یه سگمنت بوده، آی2 به تنهایی یه سگمنت بوده، آی3 به تنهایی یه سگمنت بوده، شرط منو پس کرده. ولی آی4 واریانسش زیاد بوده. دوباره آی4 چه برای سرش در میاریم؟ میشکنیم به شاخص. حالا دوباره عملیات برده. مثلا اینجا به این نتیجه رسیده. آی4 و آی4 رو باید چه کارش کنه؟ مرجشون کنن. به این دلیلش عملیات اسپلیت مرچ. این عملیات این درش پوتنسی سخت‌تره به خاطر تعداد تنوع‌های که باید چکونیم بیشتر هست. بعد این ساختارهایی هم که تجزیه میکنیم متاسفانه ساختارهای منظمی هستند. من همیشه 4x4 میشکنم به این کورکورانه برخلاف قبلی. رشد من اصلا نظم نداشت. رشد من در حد اون کنگره کنگره این کنار اطراف یک پیکسل هستش نمیش رو خیلی استفاده نمیده. ساختارش هم اومده اینجوری نشون داده، هر تصویر شکستم چه به سری زیر تصویر بعد چه میشه که آیا زیر تصویر ها رو میتونی با هم مرج کنیم یا نه. اگه میشون مرج کنیم مرج کنیم و بعد آیا یک زیر تصویر باقی میماند یا خیلی اونم باید تجزیه بکنیم. آخرین نکته که میگم باید بحث کنم، یه شرط هم داریم که این زیر تصویرمون حداقل مثلا چند پیکسل باشه، مثلا شاید اون دو در دو پایین‌تر بفرمایید.
مرج کردن وقتی که دیگه واریانس هر نیست.
ببینید مرج کردن اینه با دو تا شرط صورت میگیره. میشه چند تا کار کرد. ببین مثلا این اولا این برای که مرج کاندید مرج باشه خودش باید قابل تجزیه نباشه، یعنی واریانسش کم باشه. مثلا اینم باید واریانسش کم باشه. بعد وقتی دو تا رو می‌خوایم مرج کنیم دو تا کار می‌کنه. نگاه کن ببین متوسطاشون شبیه هم عادی بودن، میگیم آقا اینا رو مرج کن. یه کار دیگه هم میشه کرد، میگیم آقا اصلا اینا رو مرج می‌کنیم بعد شرطمون رو حالا چک می‌کنیم. من اول مرجشون می‌کنم بعد میگم خیلی خوب آیا شرط یک پارچگی رو دارن یا ندارن. این کار رو هم میشن.
مشکلش اینه، مشکلش اینه که شما همیشه چهار ناحیه تو صفحه تصویرتون گرفتید.
آره برای خود تجزیه میشه میره پایین تر.
نه دیگه برای شرط
ها نه من چهار تا ناحیه گرفتم.
سطح پایین تو شرط ها و شرط سطح بالا مگه نیستن؟
چرا؟ هستم ولی تجزیه به چهار تا نیست. مثلا نگاه کنیم
مشکل بعد از چهار نوع سگمنت های نهایه یا سه تا نوع دیگاره.
من نوع سگمنت رو متوجه
نمیشم. مثلا میخوام ماده خاکستری و نمیدونم چه سه
مال سفید
تو
مغز بیرون
جدا
کامل رو بچه
این
میتونه جواب بده.
اما یه پنج
نادیده شد رو بکنه. نه 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 این بسیاره نه باید کاری نداره ها. این فقط شرط ما رو میذاره که میتونی به شرط همون هم باید ببینیم.
بله
خصوصا لیبه بزنیم دیگه. آره نه این به تعداد نواهی کاره، این وسیله شرط تو چه بوده تعریف کنیم. من معمولا تو این روش نمیان شرط رو بگم گریلوه
مثلا فرض کنید زیر 120 باشه و اگه بگم دلیوری زیر 120 باشه اون وقت شاید نشه اون کار رو به شما کنید. من این مثال دارم جلوتر این مثال رو با هم ببینیم. یه از شرط مستقل از گری لیول میزان اندازه گری لیول هستش. نه من اصلا یک پارچگی یک ناحیه از شرط هم پارچگی یک ناحیه مستقل از گری لیول پایین ببینیم شاید واضح بشه. ببینید الان شرط رو نگاه کنید. میگه شرط یک حفظ یک ناحیه اینه 80% پیکسلا توی رابطه صرف ام آی چیه؟ میانگین اون ناحیه. سیگما آی چیه؟ واریانس اون ناحیه. زد جی چیه؟ پیکسل کاندید. همه پیکسل ها رو چک میکنیم توی شرط صرف میکنم یا نه. یه ناحیه رو به هم پیوسته نگه میداریم اگر 80% پیکسلاش توی این شرط صرف کنم. این شرط غیر از این نیستش که واریانس یه حد مشخصی داشته باشه دیگه. در واقع اگر بخوام با زبان آمار و احتمالات صحبت کنم این میگه کانفیدنس اینتروال دو سیگما 80% چیزی داشته توی آمار و احتمال به معنای فاصله اطمینان. در واقع میامدین از این نمودار میکشیدید بعد میگفتید یه فاصله در نظر میگرفتید میگفتید مثلا اگر این مساحت بخواد 80% باشه این واضح چقدره. حالا ما اینجا داریم کانفیدنس اینتروال 4 سیگما دیگه چون قطع مطلق وجود داره. کانفیدنس اینتروال 4 سیگما من چند درصده؟ 80%. این در واقع الان ملاحظه می‌فرمایید ما اصلا مستقل از چی هستیم؟ مستقل. حالا آخر سر خودش تعداد نوادرش رو هم می‌کنه در میاد. این روش حالا ایراداتش رو من گفتم اون ساختار تجزیه ساختار منظمه متاسفانه و یه موقع کد نویسیش هم سخت داره ولی این اصلا ببرد چقدر یه حسن بزرگ داره. اگه شرط رو بزرگ میتونم اوتوماتیکه سی پوینت نمیخواد. من از اول کل تصویر رو گرفتم چی؟ یه نام
شرط
هم
فقط
همین
یه شرط
آره همیشه همین شرط خیلی علمتی مایی بودش مثلا ضعیفی طلب دیمش.
استفاده کنم، اما مافولوژی رو فعلا نگفتیم، این اجازه بدید رد شیم ازش، ما برگردیم مجددا سر این مبحث. و در واقع بحث سگمنتیشن های سالمون رو ما اونجا تموم میکنیم و تموم شده طرف برگردیم ما برد این بحث بعد.
مختصات افقیش 5 واحد و مختصات عمودیش 3 واحد اضافه کنم چه اتفاقی میفته؟
اندازه 53 عرضی و طولی جابجا میشه. خب نگاه کنید اینجا هم قصه هست. بخش این آبجکت من بوده. این بیره در این گوشه شو با اتفاق حالا فرزن این گوشه شو مبدع مختصات در نظر بگید. این نقطه پر رنگ، یه نقطه پر رنگ اینجا. اگر شما قرینه همه این آبجکت بیرو نسبت این رسم کنید میشه زدن که مشخص دیگه انتقال دادیم زد با مختصات زد یک و زد دو هم که انتقال دادیم نقال زد. این دو اپراتور پایه‌ای هستن خیلی هم ساده شد خیلی هم به پامون اپراتور ها قضی داشته باشه. فقط من تذکر بدم که این نقطه شما ممکنه بگید نتیجه عملیات رفلکشن دست به این که نقطه مرده رو کجا ببینید متفاوت کاملا حق با شما از متفاوت خب اصلا وقت برمید که از این چه استفاده می کنید. حالا دو تا اپراتور خیلی پایه‌ای داشتیم، یه دو تا اپراتور دیگه تعریف میکنید به عنوان اپراتور حال فاندامنت ها. اپراتور دیلیشن خب دقیق بفهمید. من برای اپراتور دیلیشن برای شما تعریف کنم اول یه ما به ازا براش بگم فعلا شما اصلا به این فرمول کاری نداشته باشید. شما وقتی میخوایی سیگنال رو فیلتر کنید چه کار میکنید؟ سیگنالتون هست یه پاسخ ضربه فیلتر هم در نظر میگیرید با یه عملیات با هم فرق بفرمایید. من آبجکت آ رو دارم و یک ساختار پایه‌ای یه عنصر ساختاری یا عنصر پایه‌ای در نظر یا عنصر ساختاری در نظر میگیرم به نام آبجکت بی. حالا اپراتور دیلیشن رو روی میخوام تعریف کنم. اول بخونید ببینیم چی میگه این و بعد با هم نگاه کنید. میگه بی هت رو حساب میکنه. معمولا مثلا نگران این هم نیستیم ساختار بی رو متوارن در نظر میگیریم مبدع در واقع اون نقطه رفرنس هم میذاریم تو مرکز توارنش. اگه با این فرض من بی و بی هت با هم فرقی ندارم اگه بی خودش متوارن باشه مثل یه مستطیل مثل یه مربع مرکز رو هم کجا بذارم توی مرکز توارنش بذارم هیچ اتفاقی نگاه کنید تعریف رو با هم بخونید. میگه A delays B میشه مجموعه انتقالهایی که بی حد زد و A اشتراکشون تویی نباشه. این میشه شکل جدید. حالا یعنی چی من با این شکل نشون دارم فرض بفرمایید این A باشه این هم B باشه. این میگه آقا این بی یا بی هت هستش. این میگه بی هت رو انقدر انتقال بده که این دوتا اشتراکش توهی نشه. نگاه کنید انتقال هایی که من پشت میدم که اشتراکش دارن حالا کنید که اپنام ولی این اشتراک هم چیه؟ وجود داره دیگه چون این لاغت چقدر اشتراک دادن با هم؟ یه پیکسل یا یه خط میشه یا اینجا باشه یه پیکسل میشه. نگاه کنید بنابراین من نگاه کنید این رو میتونم خیلی منتقل کنم. از اینجا میتونم منتقلش کنم تا اینجا بدونه که اشتراک وجود داشته باشه. از این طرف هم میتونم منتقلش کنم تا اینجا تا اشتراک وجود داشته باشه. فکر میکنید شکل من بزرگ میشه گسترش پیدا میکنه یا کوچیک میشه؟ بزرگ میشه دیگه چون همینجا دیدیم اشتراک هایی که میتونی داشته باشه خیلی زیاد هست. شکل بعدی شاید این هم بازم خوب نشون بده دقیقا رو با هم ببینیم. این ساختار آ بوده که اصلا آبجکت اصلی من هست. بی رو نگاه کنید چگونه گرفتم. بی اون مربع کوچولو هست. مربع چیه؟ متوارنه. مرکز مختصات هم کجا گذاشتم؟ وسط خودش. پس بی و بی هست برابر. میگه من این بی رو روی آ اینقدر تکون میدم که یعنی در مکانهای تکون میدم که اشتراکشون لااقل چند پیکسل باشه؟ یک پیکسل باشه. اگه این کار رو بکنیم مربع رفع اون میشه آبجکت رفع. درست شد؟ هر جای مرکز مربع رفع میشه آبجکت رفع. ملاحظه میفهمید که مربع چاق میشه. چگونه چاق میشه؟ کی تعیین میکنه با چه ساختاری چاق بشه؟ بی تعیین میکنه. الان بی متوارنه، این مربع بی ابعادش بی چهارانه، این مربع دی هشتم شرق غربی و دی هشتم شمال جنوبی چاق میشه. حالا این یکی ساختار رو نگاه کنید. مستطیله. طبق این مستطیله اگر با این عمل دیلیشن رو انجام بدیم، دی هشتم شرق غربی چاق میشه، دی دوم شمال جنوبی چاق میشه. حالا یعنی ما با اپراتور دیلیشن هر آبجکت رو میتونیم گسترش بدیم توسط ساختاری که خودمون میتونیم خودمون تعیین میکنیم. فراموش هم نکنید که ساختارهای ما باینری هستند. ساختارهای کلن باینری رو ما با هاشون سر کنید. سوال نکته اگر هست بگم. خب یه مثال رو بردم مثلا با دیلیشن، اون ساختار هم بوده، اون ببخشید تو شکل اصلی بوده، بی چی بوده؟ یه مربع 3 در 3. ببینید یه اتفاق که افتاده، حالا این هستش که اون چاق شده شکل کردن، این رو بذاریم کنار. یه اتفاق جالبی هم که افتاده، این تنگی در واقع ناپیوستگی که اینجا به وجود اومده و عرض این ناپیوستگی کوچیک بوده پر شده. چه اتفاقی افتاده؟ یه دقیقه مربع افتاده مثلا اینجا، یه پیکسل اوورلپ هم پیدا کنیم با شکل قابل قبوله، یه پیکسل از این بر اوورلپ پیدا کنیم، یه پیکسل از این بر اوورلپ پیدا کنیم، این وسط پر شد. یه نکته دیگه ملاحظه می‌فرمایید، یه فرو رفتگی این شکل داشته، این فرو رفتگی چی شده؟ پر شده.
این میگه شیفت های از بی که بی چی باقی بمونه؟ زیرا.
مجموعه آقا ببینید. حالا این رو با هم من این برداشت میدم چون باید کامل زیر مجموعه باشه شما همه شما این شیفت های مجاز میکنم شیفت های مجازی از بی که بی کاملا زیر مجموعه آقا این باعث چی میشه؟ کوچک شدن شی میشه آ ارود بی. البته متاسفانه این شیفت بوده به تاب کشیده خیلی شیفت درست نیست چون نقطه چینه باید هم اندازه چی باشه؟ این باشه اون خواهستر تو کله باید جون شده یه باشه مثلا پایین هم خیلی خوب نشونده نگاه کنید اگه ماسکتون رو ارتفاعش رو دیزی بگیریم آئروبی فقط میشه یه خط معنیش اینه که این اصلا بالا پایین نمیتونه بره چون میزنه بیرون و اگر این دیه این ابعاد این دیه ابعاد این بیه رو بزرگ یه در از دی بزرگتر بود آئروبی اصلا توهی بود یعنی آئروبی میتواند نهایتا چی بشود؟ توهی هم بشود میتونه یه مجموعه زیر مجموعه دیگری نباشه حالا هرچی میخواد شیفه اگر یه طرف از بی از آ بزنه
ببخشید این موزیک چجوری این رو تصویر حرکت کنه یعنی مثلا
فقط این اهمیتی نداره منظور شما اینه که مرکزش کجا باشه مرکزش هر جا باشه فرق نمیکنه فقط اون نتیجه شیفت پیدا میکنه دیگه هیچ اهمیتی من ماسک رو ماسکر رو شما فرض کنید من ماسکر رو برزدم بذارم اینجا مثلا میرم توی اونجا زیر مجموعه کامل فقط اولی مثلا اینجاست همه جای صفحه میچرخه البته ما معمولا چون بی رو میدونیم کجاست چون اگه بی آبجکت باشه اگه بی آبجکت باشه مجموعه شو میدونیم فقط این هولوش خود بی میچرخه میشه وگرنه نه اگر یه تصویر داریم میخوام آ رو بی رو حساب کنیم باید ماسک همه جا بچرخه یه نکته توجه داشته باشید عملیات مورفولوژی در عملیات وقتگیری نیست به خاطر اینکه عملیات حسابی نداره فقط مقایسه است این هست این نیست ولی خب جستجو داره ولی وقتی را چنان نیست
مثلا اینو من اندور حساب کنه یه زب
نه اندور حساب
اندور سریع تر است
بله اندور حساب چون برداری برداری باینری داره این شکل من اشتباه هست در اون سرطن باید باشه بنابراین من همون شکل آ دیلیت رو داشتم ولی به هر حال یه شکل دیگه در رو باید بشه آ ارود بی من یه توضیح بدم چه بلایی میتونه چه کار میتونه بکنه تو تشکیل در باید این نمیسته آنه ببینید فرض کنید آبجکتتون این باشه اون آبجکتتون باشه این هم ماسکتون باشه اون اگر آئروبی رو حساب کنیم قبول دارید که اون انفصال نازک طولانی چی میشه؟ از جنده چرا؟ چون اون برای اون زیر مجموعه کامل رو نمیده یعنی در واقع این آئروبی میتونه انفصال به وجود بیاره یعنی یه چیزایی رو حالا مثبت نگاه کنیم یه چیزایی که قبلا اشتباه بحث شده بودن این دفعه قطع شد مثال را از کتاب آوردید یه تصویر فرضاً اینجوری داشتید ارودش کنید و حالا تصویر چه اشکالی دارید؟ خیلی زیاد دایره هست تصویرونه به همچین متصل هم حالا بدید خیلی زیاد دایره رو با یه ماسکی که دایره شکل تقریباً به قطر 11 پیکسل ارودش کنید فتح کامل میفته همه دایره ها عملا قطرشون کم میشه همه دایره های ما قطرشون کم میشه انفصالشون آیا ممکن دایره ای از بین بره؟ اگه قطرش کمتر از 11 پیکسل بشه اون دایره های بین و وقت هم از بین رفت دیگه نمیشه به وجود دور برش کرد
یعنی
بفرمایید من تصویر رو دارم و میخوام آبجکت هایی که زیادی ریز هستن رو کلن بندازم دور، به بقیه آبجکت هم دست نخوره. مثلا میگم تو این تصویر من آبجکت های 1:1، 3:3، 5:5، 7:7، 9:9 هست، اینا رو بهشون علاقمند نیستن، یا آبجکت چند هم هست 15:15 هست که بهش علاقمند هستن، اینو میخوام. کاری که میکنم مثلا اگه بیام اروت کنم با 13:13 یا 11:11 چه اتفاقی میفته؟ هرچی آبجکت زیر 11:11 یا 13:13 هست از بین چی فرق داره میمونه؟ آبجکت های مثلا تو این مثال 15:15، البته این 15:15 که تو آبجکت میمونن سایزشون کم میشه بسته به اینکه من چند درصد، مثلا این که 15:15 بوده من با 13:13 اروز کردم سایزشون چند درصد میشه؟ 3 درصد. چون نگاه کنید 13:13 و 15:15 یکی که وسط باشه شیفت نداریم، یه شیفت چپ، یه شیفت راست، یه شیفت بالا، یه شیفت پایین، میشه چند درصد؟ 3 درصد. حالا این 3 درصد شد، حالا باید دوباره چیکار کنیم؟ برگردیم به سایز اصلی. با چی؟ با دیلیشن. دوباره با هم ماسک تو پر مربعی 13:13 دیلیت میکنیم و بعد میکنیم به سایز اصلی. چون اینجا اتفاقا برمیگرده مشکلی نداره، فقط که هر دوشون مربعیه. اگه دایره باشه لزومی نداره دقیق همونشه بعد. حالا دایره اگه پیوسته هم باشه این دیدم خیلی رزولوشن تو بالا باشه میتونه برده کنه. این شکلات باشه
تنها بزنه.
نه آخه ما که نمیدونیم کجا هم
بزنه. اگه صدا نقطره داریم تو یکی زرد میکنیم.
خب صدا
نقطره سیاه میشن.
خب.
درسته.
اونجا داره همین میشه. زرد این در این همین.
آره درسته. بعد یه رژیم کامل رژیم تعریف میکنیم.
نه دیگه اگه دوزار سفره تو رو میشه همین
اینو بیلیبل کنیم پیبل میگیره 50 تا نقطه 50 تا رنگ بهم میگه اینه که زرد کنم نقطه که مشترک در میاد بعد میگه
خب اگر این مثلا میان بگیم مثلا نقاط مشترکی رو برده و دوباره شروع کنیم روش دادن و در بود تو اپراتور دیلیشن هم اپراتور ساده هست
زمانی میشه
زمانی خیلی میان بسر بزنید این اپراتور اوپنینگ کلوزینگ کلیتش رو توضیح بدم. ولی اپراتور اوپنینگ کلوزینگ خیلی ساده رو میخوام بیان کنم از اعمال متوالی اروژن و دیلیشن پشت سر هم هست. همین مثال رو در نظر بگیرید اینجا من گفتم این مثال این اگه ارود کردم با این ماسکه چی میشد؟ چه اتفاق؟ اون باریکه از بین میرفت، اون دو تا انتها چه برای سرشون هم کوچی میشه. حالا فرض کنید این حاصل رو دوباره دیلیت کنید با یه چیز، اونایی که کوچیک شده بودن برمیدن سر جاشون، ولی اون انفصالی که از بین رفته بود دیگه برمیدن. به این کرد اوپنینگ، یعنی این آبجکت یه اتصال بی خودی داره اوپنش میکنید. برعکسش چیه؟ کلوزینگ. کلوزینگ اول چه کار کنیم؟ اول دیلیت کنیم بعد اروژن. این درمان میشه تعریف این دوتا. درمان اینجا نمیشیم. این درمان میشه اوپنینگ. A اروژ B. بعد دیلیت B. این یکی این با در واقع یکشون نقطه این اوپنینگ نقطه توپ خالیه. کلوزینگ نقطه توپ پره. توپور نقطه توپوره این ها رو بگیم چه اول دیلیت میکنیم بعد اروژن. Thank you. خوبی شکلهای دیگه رو میکشید. نگاه کنیم این حاصل ها رو اومده نشون داده، حاصل دیلیشن یعنی در واقع اوپنینگ نهایی رو اومده انجام بده. اتفاقی که میفته اول این دایره باید داخل حرکت کنه به خاطر چه عملی؟ اروژن. اول این داخل حرکت بکنه کوچیک میشه و بعد از اینکه این اتفاق افتاد دوباره بیاد چیکارش میکنه؟ دیلیتش. چیزی که ملاحظه میفرمایید نتیجه نهایی عمل اینه که بیرون زدگی های تیز از بین میره. در اثر این عمل بیرون زدگی های تیز از بین میره و روند میشه. این یه نکته هست. اینجا من این نمونه واقعی تر رو بردم برای شما. اینجا نگاه کنید بیرون زدگی های جزئی از بین رفته. مثلا کجا؟ مثلا اینجا، مثلا اینجا. ولی به فرو رفتی جا سرمه باره نشد. یعنی با اپراتور اوپنی میتونیم بیرون زدگی های ریز رو از بین این
کنم
در سه درسته بود. آره، هم مربعی سه درسته فقط. کلوزینگ اول میام چکار میکنیم؟ دیلیت میکنیم. یعنی اون دایره که ما استراکچر الیمنت من هست اول کجا حرکت میکنه؟ بیرون حرکت میکنه. نگاه کنه اینی که در بیرون حرکت میکنه دیگه تو این دره نمیتونه بیاد. برای انتظار داریم چه اتفاقی میفته؟ فرو رفتگی های تیز یا عمقی از بین بره. این میاد بیرون، بعد دوباره دیلیتش میکنیم. بعد ارودش میکنیم چون الان دیلیتش کردیم، ارودش میکنیم. اگه نگاه کنید لبه های بیرونی چیز دست نخوردن، نگاه کنید اون چهار تا گوشه چیزش رو اونها به مورد نشدن، ولی چی روند شده؟ فرو رفتگی چیز ما روند شده. اینجا دوباره همین میشه تو مشاهده بعضی ساختارها کلوزینگ نگاه کنید اصلا یک کاری بگن اینجا رو کلوز جور پر میکنه. چرا؟ چون اول که ارود میکنی اینا اینش میشه کلن، اول که دیلیت میکنی پر میشه، البته اینا هم چاق میشن بعدن دیگه اونها. حالا اولی یه شکل هم نشون بدم بلا شاید با خود شما میتونی ببنید که اول آف بدی این رو نگاه کنید این شکل رو اگر با این ساختار این رو عمل کلوزینگ انجام بدیم چه؟ اول چه اتفاقی انجام میشه؟ دو تا اتفاق هست. اول اون بعد بسته میشه. بعد اطرافش دوباره چیه؟ چاق میشه، بزرگ میشه. ولی وقتی ایروز میکنیم فقط اینا جمع میشن. اونی که بسته شده بود دیگه باز نمیشه. نمیتونه باز بشه دیگه. این میتونه به ما کمک کنه. این شکل آخری هم که دیگه من تحلیل شده بوده میذارم. فقط توجه شما رو جلب کنم که این شکل چه چیزهایی داره. نگاه کنید اتصال باریکس داره، فرو رفتگی عمودی داره و با عرض کم، فرو رفتگی عمودی داره با عرض زیاد و اینجا به هم بیرون زدگی های تیز داره، بیرون زدگی های زخمی یا درشت داره. اوپنینگ رو کلوز بشه اگر تحقیق کنید میبینید یکی بیرون زدگی های تیز از بین برده و دو بیرون زدگی های زخمی لطمه نزده. در واقع این حالا اگر بخوام بگیم این فرو رفتگی رو در واقع این فرو رفتگی رو پر کرد ولی این فرو رفتگی پر نشد، این هم پر نشد، این هم پر نشد. اون بیرون زدگی تیز شده اما خیلی چیز شده زخمی شده و انجام به هم کرده. مثلا این کاری که اومده کرده این اتصال زخیم تر شده ولی این به این اتصال دست نزده. اینا فانکشن های مختلف هستند. خب خیلی استراتی بکنم در بقیه مختلف